الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مسألة لو قبض مفتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه در اینجا مرحوم شیخ در این مسئله متعرضه همچون که عرض کردیم یه مسئله کلی میشن که اگر بیع شرایط بعضی از شرایط صحتش را نداشت و فاسد شد یا مطلق عقد شرایط بعضی شرایط خودش را فاقد شد و فاسد شد آیا در اینجا زمانی هست یا نیست؟ یعنی متعرض اون قاعده مشهور ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده و عکسش ما لا یضمنو به صحیحه لا یضمنو به فاسده میشه. بحث در این قاعده ما یضمنو ما لا یضمن در جهات مختلفی انجام میگیره. جهت اولا در معنای این قاعده است، از نظر مفرداتی که عناوینی که در این قاعده آمده، ضمان و عدم ضمان. مراد از ضمان چیست؟ برای ضمان دو تعریف مرحوم شیخ ذکر کنند. مقصود از ضمان این دو تعریف، یکی از این دو تعریف مثلا باشه، بعدشون اختیار میکنن معنای اول را. معنای اول ضمان را اینجوری میفرماین، اینکه ان یکون خسارته و تدارک و درکه علیه، خسارت مال و تدارک مال بر او باشه، این معنای ضمانه. پس ما یضمنو به صحیحه یعنی اون چیزی که خسارتش بر اوست در فرض صحت عقد، اگر عقد فاسد شد بازم خسارتش و درکش عند التلف بر اوست، اگر تلف شد خسارت و تدارکش بر اوست. و این معنا رو ایشون استظهار میکنن، از مراد از ضمان اینه. در اینجا معنای دیگری که ذکر میکنن، ان يكون التلف من مال مالكه او ان لا يكون من مال من ملكه، به اصطلاح اینکه طرف در ملک او واقع بشه، ضامنه یعنی طرف در ملک او واقع بشه و از ملک او رفته باشه تلف. هر کسی که مال از ملک او تلف شد پس او ضامن ماله، این معنای زمانه، ولو به اینکه قبل از تلف در ملک او در بیاد از کیسه او بره. ایشون می‌فرماید این معنای دوم در اینجا مقصود نیست، یقینا مقصود همون معنای اوله، و الا می‌بایستی بگیم هر مالکی ضامن اموال خودشه، چون اموالش وقتی تلف بشه دست خودش از ملک خودش تلف شده دیگه. اینکه عرفا نمیگن انسان مالک ضامن اموال خودشه. اگر مقصود از زمان این بود که مال از ملک انسان تلف شد پس زامنه، پس هر کسی که اموالش از ملک اموالش به دست دیگری هم نداده، دست خودشه، از ملک خودش این اموال از ملکش تلف بشه، یه باز بگیم زامنه. پس انسان زامنه همه اموال خودش هست، برای اینکه عرفاً عقلائیاً اطلاق زمان نمیشه بر این. پس این معنی دوم غلطه. این اشکال ایشون رو میشه جواب داد، فرق قیدی گرفت در این تعریف دوم، بگیم ان یکون مال الغیر من کیسه، نه مال خودش. یعنی قید بزنیم این مالی که قبلا مال او نبوده اگر از ملک او تلف بشه این زمانه، و دیگه این نقض شیخ هم وارد نیست که انسان وقتی اموال خودش دست خودش تلف شده، بله نمیگن ضامنه، نمیگن ضامن کل اموال خودشه، چون مال مال خودشه، قید درش نیست. جایی که مال مال دیگری بوده اگر در حین تلف به تلف به ملک او در بیاد و از کیسه او بره قبل از تلف، این معنای زمانه به معنای ان یکون من ملکه. به عبارت اخرى صاحب معنای دوم، تفسیر دوم، اگر اینجوری تعریف خودش را برای زمان اینجوری بکنه، بگه ان یکون التلف من ملکه بالتلف، به تلف از ملکش خارج شده باشه، یعنی تلف کاشف باشه از این که آنن ما قبل از تلف به ملکش در آمده و از ملک خودش تلف شده باشه. به تلف یکون من ملکه، بر مالک وقتی مالش در دست خودش تلف میشه ضامن نمیگن، نمیگن ضامن لامواله، چون به تلف به ملکش در نمیاد، ملکیتش مربوط به تلف نیست، قبل از تلف هم ملک خودشه. جایی که به تلف به ملک خودش باشه و از ملکش خارج بشه اونجا میشه زمان قید به. چرا؟ چرا دیگه؟ من مال شما رو که بگیرم، اگر من مال شما رو گرفتم بدون اذن شما، اینجا وقتی تلف شد، این خود تلف سبب میشه که این مال در ملک من داخل بشه، از ملک من تلف بشه تا ذمه من مشغول بشه به بدلش برای شما. اینه چرا گفتن کسی که این تفسیر را گفته، چرا این را گفته؟ چون مخواسته یه اشکالی را در حقیقت دفع کنه و اون اشکال اینه که در موارد تلف، تلف با زمان، خب ذمه من مشغول میشه به بدل این مال برای کی؟ برای صاحب مال. خود مال که تلف شد، زمانی که تلف شده بر ملک کیه؟ بر ملک اوه یا بر ملک من داخل شد؟ اگر بر ملک او باشه، پس معناش اینه اون هم بدل را داشته هم مبدل، هم بدل مال اوست، هم اون مالی هم که این مبدل، این بدل بدل از اوست، اونم در ملک اوست. بدل و مبدل هم هر دو در ملک او باشن. از برای این که بدل و مبدل هر دو در ملک او جمع نشن، آمدن گفتن برای این که وقتی بدلش در ذمه من به ملک او در میاد، مبدلش داخل میشه در ملک من. پس بعد از اشتغال ذمه و زمان دیگه مبدل مال او نیست، مال منه. که انه تلف من ملکی، از ملک من که انه تلف شد، تا اینکه جمع بین بدل و مبدل نشه. نه، اون بحث دیگری است. مقصود اینه که اگر کسی که حالا این مطلب رو اونجا قبول کرد، حالا آمد و اینجا گفت که مقصود من از ان یکون التلف من ملکه ولو حین التلف یا قبل التلف آنن ما به تلف یکون من ملکه، دیگه اشکال شیخ وارد نیست. اشکال شیخ این که نبود، اشکال شیخ اینه که طبق این تعریف بایستی گفته بشه هر کسی ضامن اموال خودشه، چون یتلف المال من ملکه، جایی که دست خودش تلف بشه، با اینکه گفته نمیشه ضامن اموال خودشه. این اشکال در مقام جوابش کافی است همینقدر گفته بشه که ان یکون التلف من ملکه بالتلف، نه به غیر التلف، بالتلف یکون من ملکه، یعنی به سبب تلف این مال در ملکش در آمده و به ملکش در آمده و از ملکش تلف شده باشه. ان یتلف فی ملکه بالتلف، به سبب تلف. پس قهرن شامل تلف اموال خود انسان، دست خود انسان نمیشه، چون در اونجا ملک به تلف نیست، ملک با قطع نظر از تلف ملک بوده. ولی خب اصل این تفسیر دوم فی نفسه درست نیست، یعنی قابل اشکاله، و اون اینکه اصلا داعی نداریم، ما دلیل بر این نداریم و داعی هم موجب هم نداریم، نه دلیل شرعی نه دلیل عقلایی که بگیم مالی که تلف شده از ملک من تلف به یده المال، این اصلا نه مدرکی برای این داریم در فقه ما و نه لزومی داره این حرف که بگیم این مال قبل از تلف آنن ما به ملک من تلف فی یده در آمده باشه، یا حین التلف در ملک او شده از ملک او تلف شده باشه، لزومی برای نداریم ما. قبلا این مسئله بحث شد در بحث‌های گذشته، در بحث معاطات بنابر افاده ملک و اینا، و اینکه آیا تلف ملزمه، ملزمیت تلف بنابر اباحه، اونجا ما این بحث رو اونجا هم رد کردیم، گفتیم اصلا داعی نیست به اینکه این مال قبل از تلف یخرج من ملک اون آقا به ملک ای تا اینکه یتلف فی ملکه، و محظوری هم نیست، جمع بین بدل و مبدل هم لازم نمیاد که حالا عرض شد، چون تا وقتی که او بود او ملک بود، از وقتی که او تلف شد ای جانشین او شد، علل بدل به تعبیر ایشون. پس بنابراین اصل این تفسیر دوم درست نیست، یعنی وجه عدم بطلان، عدم صحتش این است که ملزمی بر این نداریم که ما تالف را داخل در ملک من تلف به یده المال بکنیم، نه تالف یتلف من ملک صاحبهی، در این حال این ضامن بدلشه، چون ملک او را از بین برده ضامن بدلشه، چون ملک او از بین رفته در دست ای زامن بدلشه، بلکه برعکس اصلا ظاهر ادله زمان همینه که چون اتلاف کرده مال غیر، در اتلاف که خیلی روشنه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اونجا اصلا عنوان زمان مثل و قیمت بار شده رو این که اتلاف، اتلاف مال غیره نه اتلاف مال خودش. در طرف هم همینه، در باب تلف همچنان چه خواهد آمد قاعده علیه ده هر دلیلی سر عقلا که دال بر زمانه موضوعش تلف مال غیر به دست آدم بدون اذن او، پس حین تلف مال از ملک مالکش رفته و چون از ملک مالکش رفته و در دست منه و دست من دست امانی نبوده، من اشتغال ذمه دارم به بدل قیمتن یا مثلا. بنابراین این تفسیر دوم درست نیست. حالا بیایم سر تفسیر اولی که شیخ اختیار کردن، زمان به معنای اینکه اذا تلفه خسارتش بر اوست، بدلش بر اوست، تدارکش بر اوست. این معنای زمان که ایشون فرمودن، خب این معنا در مال انسان خودش نیست، چون مال انسان وقتی تلف بشه خسارتش دیگه بر من نیست، تدارکی بر من نیست، درکش بر من نیست، من به کسی چیزی نبایستی بدم. ولی این تفسیر از زمان که یه معنایی است در زمان، با عنوان قاعده نمیخوره. ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، یضمنو به صحیحه در باب ضمان به صحیح و ضمان به فاسد، این معنا زمان را مخصوص میکنه به حالت تلف، که اگر تلف شد مال تدارکش و خسارتش بر اینه. خب پس اگر تلف نشد خسارت یا تدارکی چون نداره، بنابراین در اینجا ضمانی نیست، با اینکه مراد از ما یضمن به صحیحه عمه، بلکه اساسا ضمان عمه. ضمان مخصوص به اون جاهایی نیست که، ضمان مخصوص به فرض تلف نیست، قبل از تلف هم ضمان هست. اینجوری نیست که بنابر تلف، بر فرض تلف ضمان باشه، قبل از تلف هم ضمان هستش. ولذا عقد یضمن به صحیح از ابتدای عقد صحیح ضمان هست، با اینکه مبیع و ثمن هر دو تلف نشدن، ضمان آور بودن عقد صحیح که مخصوص نیست به اینکه تلف بشه مبیع یا تلف بشه ثمن. قبل از تلف ثمن و مبیع هم ضمان هست، ضابط قیمت المسباس مشتری. و بنابراین ضمان در قاعده بایستی به معنای عدم مجانیت باشه. این معنای عمیست از اذا تلف علی، از خسارت عند تلف یا درک عند تلف، عدم مجانیت، که این عدم مجانیت یا به تعبیر دیگر این که این مال را این آقا مسئوله که یا خودش یا بدلش یا قیمتش یا مثلش یا بدل مسماش رو بده به دیگری پرداخت کنه. زمان به معنای متعهد شدن به مالی، که این مال را این آقا متعهده و مسئوله که به دیگری رد کنه، مسئولیت رد. حالا این رد اعمه از رد عین مال، رد بدل مال، بدل بدل جعلی یا بدل بدل حقیقی که عبارت از مثل و قیمته. وجوب رد مال به یکی از این مراتب، به یکی از این معانی رد، اعمه از رد عین یا رد بدل حقیقی یا رد بدل جعلی که همون بدل مسماست، این معنای اعم، وجوب رد و متعهد شدن به رد مال، این معنای زمانه در حقیقت. این مقصودمون از عدم مجانیت این معناست، این معنا اعمه. قبل از تلف هم این معنا صادقه، قبل از تلف هم این معنا صادقه، چون مالی که مال دیگری است مجانی به من نداده واجب ردش به او، یا خودش اگر همینجوری گرفته باشه، یا بدلش، بدل حقیقیش اگر تلف شد، یا بدل مسماش اگر به بیعی ازش گرفته باشم، به عقدی که مسما درش قرار داده شده برای این، چه تلف بشه چه تلف نشه، بدل مسماش رو باستی رد کنن. پس این معنای اعم مراد از زمان، که این معنا اعم است از خسارت، دفع خسارت، دفع تدارک، دفع درک. دفع خسارت و دفع درک مال مخصوص به ما بعد تلفه، قبل طرف را نمیگیره، اصلا بدل مسما را نمیگیره، بدل چون در باب تلف آنچه که تلف موجب تدارکش میشه بدل حقیقی است نه بدل مسما. شاید هم مقصود شیخ هم از این مطلب همین باشه، حالا تعبیر اینجوری آمده. حکمی نیست طرف حکمی، طرف حکمی نیست، نه طرف ما طرف حکمی نداریم، طرف حکمی معنای دیگری داره، طرف حکمی یعنی طرف مالی ملکیت، اونم اینجا در باب عقد صحیح فاسد نیست. طرف ملکیت یعنی مثل کسی که بنده دیگری را عتق کنه بدون اذن او، اینجا طرف حکمی کرده، خود بنده هستش ولی چی تلف شد؟ مملوکیت و رقیتش. اگه گفتیم اینجا این طرف حکمی چرا برش میگردن؟ مالش برش میگردن، خب تلف نشده، مال موجود، طرف حکمی نیست، طرف اون نه طرف حقیقی است نه طرف حکمی، برش میگردن مال بو. پس بنابراین مراد از زمان معنای عامه، عامه از مطلق، این که این مال مجانی در دست من نیست، این بایستی رد بشه به دیگری، یا خودش یا مثلش یا قیمتش یا مسماش، اون چیزی که جعل شده بدل جعلیش، این معنا عبارت از زمانه. و این زمان مراد از قاعده از مدلول کلمه زمان در قاعده ما یزمن هم اینه، ما یزمن به صحیحه در زمان به صحیح تلف لازم نیست، تلف هم نشه عقد صحیح زمان آوره، یعنی چی؟ یعنی بدل مسماش باز بده، یضمن به صحیحه به دفع بدله جعلی، یعنی بدلی که تسمیه شده در ثمن اجرت امثال اینها، یضمن به فاسده در فسادش، بازم زمان قبل از طرف هستش، عینش باز رد بده، رد کنه، اگر طرف شده باشه مثلش رو باز بدل حقیقیش رو باز رفع کنه، دفع کنه. نه اصلا معنای زمان اینه، هم معنای زمان اینه و هم در قاعده یضمن به صحیحه و یضمن به فاسده اینه. پس معنای زمان اینه که این مال در عهده من است که برگردونم به صاحبش به یکی از انحاء برگردوندن. برگردوندن مراتب داره، عدم مجانیت مال در دست من که من این مال را بتونم بر نگردونم به صاحبش، نه به خودش نه به بدل حقیقیش نه به، در مقابل این گفته میشه زمان. پس زمان عبارت از عدم مجانیت که اعم از همه این اقسامه، جایی که انسان با مال را بایستی برگردونه به دیگریش به یکی از این انحاء. مجانیت یعنی نه هیچ کدوم از این انحاء درش نیست، این مال مجانی است برای من، نه مسماش رو باز پس بدم، نه اگر تلف شد بدل حقیقیش رو باز پس بدم، نه عینش وقتی موجوده بایستی پس بدم، مجانی است. در مورد مجانیت دیگه زمان نیست. پس زمان معنای هم عقلایی و شرعیش و هم معنا در قاعده زمان عدم مجانیت در حقیقت، که عبارت اخراش هم اگه بخوایم عنوان وجودی بگیریمش همون در عهده بودن مال، در عهده نبودن مال، در عهده بودن مال عدم مجانیت، یعنی مال در عهده منه به طوری که مسئولم من از این مال در مقابل مالکش، مسئولیت در مقابل مالکش مصادیق مختلفی داره، انحاء مختلفی داره، اگر عین باشه مسئولم به رد عینش، اگر بدل جعلی قرار داده باشم بدل جعلی قرار داده باشم به رد بدل جعلیش، اونم قرار نداشته باشه و تلف شده باشه بدل حقیقیش که مثل یا قیمته. این معنای زمان. حالا این از این نظر تعریف معنای زمان در این قاعده. تعریف نکته دیگر در تعریف این قاعده و معنای این قاعده اینه که آیا این قاعده مخصوص به موارد تلف یا اتلاف را هم میگیره؟ ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، اما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، مقصود زمان در موارد تلف فقط یا زمان اتلاف را هم میگیره؟ ظاهر عبارت های مرحوم شیخ اینه که، یا بعضی دیگر از فقهایی که ناظر به تلف هم مثلا، چون تعبیرات به تلف شده نه اتلاف، ولی در اینجا مرحوم سید حاشیه‌ای داره فرموده برای اینکه این بحث مخصوص به تلف نیست، قاعده ما یزمن و لا یزمن هم تلف را میگیره هم اتلاف را میگیره. اگر چون ملاک این قاعده در حقیقت خاص به باب تلف نیست، ملاک و مدرک قاعده ما یزمن و لا یزمن در حقیقت مسئله اقدامه، اقدام بر مجانیت در ما لا یزمن به صحیحه و اقدام علی الضمان در ما یضمن بر به صحیحه. خب این اقدام بر زمان هم چه تلف بشه مال دست دیگری چه اتلافش کنه بخوره اون مال رو، بالاخره اگر فاسد شد عقد زامنه، هم اتلاف را میگیره هم تلف، هم در طرف اصل قاعده هم در طرف عکس قاعده. و این مطلب مطلب درستی است، یعنی این چیزی که ایشون گفتن حرف صحیحی است. یعنی آنچه که ملاک این قاعده است مسئله اقدام بر مجانیت و عدم اقدام بر مجانیت، اقدام بر زمان و اقدام بر مجانیت. جایی که اقدام بر زمان باشه در صحیح، فاسد هم که بشه چه اتلافش کنه چه تلفش کنه، چون اقدام بر زمان کرده او زامنه. جایی هم که اقدام بر مجانیت به شکل مجانی داده در دست او، چون عقدی را که کرده اگر صحیح بود عقد مثلا هبه بود که مجانیت درش خوابیده، اینجا اقدام بر مجانیت کرده خود مالک. اگر هم فاسد شد این هبه به یک سببی از اسباب فساد، چون اقدام بر مجانیت کرده، او چه تلف شده باشه مال در دستش به تلف سماوی، چه اتلاف کرده باشه خورده باشه اون مال به اختیار خودش، باز هم لازمانه. نکته در تخصیص این بحث به تلف نیست در حقیقت. مایزمن چون داره دیگه تعبیراتشون بخورید، میگه لو قبض مبتاعه بالعقد فتلف في يده، کلمه تلف رو خیلی جاها میاره، چون اگه تلف نشه که مثلا دیگه عین مال برمیگردونه. پس این بحث خب مثلا لا بس، بس مقصود خود شیخ هم همین بوده دیگه، بهتر شاید هم مقصود شیخ این از باب مثال بوده گفته تلف. بالاخره مقصود مرحوم سید اینه که این قاعده مخصوص به تلف نیست، در باب اتلاف هم میاد. خیال نشه که در اتلاف ما یضمنو به لا یضمنو به صحیحه، ایضا یضمنو به فاسده بالاتلاف، فرق نمی کنه. اونجا ما لا یضمن به صحیحه بالاتلاف هم لا یضمن به فاسده.
عقد صحیح
منظور از زمان زمان ثمنشه، گفتیم زمان هر چیز، زمان عدم مجانیت، عدم مجانیت در اینجا میشه به مسما، زمان مسما، رد مسما، یعنی زامنه یعنی بایستی این مال را در مقابلش رد کنه. حالا خودش اگر میتونه رد نکنه مسماش رو باید رد کنه.
اطلاق زمان میشه؟
بله دیگه شده دیگه، یضمن و مسما. این مال پس در اینجا مضمونه، مالی که مبیع همیشه مضمونه بر مشتری، میگن مشتری ضامن مبیعه، به این معنی که نمیتونه مبیع رو بگیره، هیچی هم نده در مقابلش، مجانی نمیتونه بگیره، این هم معنی عدم مجانیت. مسئله دیگه در تعریف مسئله باعه، ما یضمن و بصحیحه. این باعه بصحیحه مرحوم شیخ فرمودن با یا به معنای فیه یا به معنای سببیته. ما یضمنو به صحیحه به معنای فی، یعنی ما یضمنو فی صحیحه، العقد الذی یضمنو فی مورد صحیحه یضمنو فی مورد فاسده، این معنای فی. اگر به معنای سببیت گرفتیم، العقد الذی یضمنو المال فيه بسبب الصحيح، بسبب العقد الصحيح يضمن بسبب العقد الفاسد، اگر به سببیت گرفته ما اشکال حاصل میشه، اون اینکه هم در فاسد اشکال میشه هم در صحیح اشکال میشه. در فاسد اشکال میشه به اینکه عقد فاسد سبب زمان نیست، آنچه که سبب زمانه مثلا تلف مال در دست ای یا قبض ماله. بلاحظش من میشه گفت لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، قبض باز بکنه، تا قبض نکنه، مجرد اینکه من به بیع فاسدی انجام دادم مال در دست صاحب مالک خودشه، تلف شد، مشتری ضامن نیست. اگر یه عقد فاسدی انجام شد هنوز مبیع به دست مشتری نرسیده و تلف شد دست مالکش، اینجا عقد فاسد سبب تلف نیست، سبب زمان نیست، پس اصلا عقد سبب نیست. اونجایی هم که در عقد فاسدی که ما میگیم ضامن مشتری، نه چون عقد فاسد زمانه زمان میاره، چون در مورد عقد فاسد اون قبضی را که کرده این آقا قبض با اقدام مثلا بر زمان بوده، چون قبض با اقدام بر زمان بوده و مدارکی که بعدا خواهد گفته شد اونجا زمان آورد. و همچنین در طرف عکس قاعده، ما لا یضمن به صحیح، لا یضمن به فاسد، عقد فاسد موجب نفی زمان نیست، به ما هو عقد فاسد، عقد فاسد که فاسد موضوع اثر نیست اصلا. پس بنابراین سببیت اگر شد در اینجا اشکال در طرف یضمن به فاسده یا لا یضمن به فاسده میگیره، بلکه در یضمن به صحیح هم اشکال هست، چون در عقد صحیح هم باز زمان مسما به عقد نیست، تنها عقد سبب زمان مسما نیست، درست عقد مقتضی موضوعه، ولی شرط داره. تا در بعض عقود شرط قبض و اقبازه، مثل به صرف و سلم و هبه و امثال اینها در لایظمن اونجا قرض و پس در بعض عقود اصلا بدون قبض هنوز عقد صحیح نیست. پس عقد در اونجاها مثلا هنوز عقد تنها کافی نیست، مگر اینکه قبض و شرط صحت عقد بگیریم، بگیم العقد لا یکون الا بعد القبض. خب در مطلق عقود حتی بیع، عقود معاوضی زمان آور، باز هم عقد به تنهایی زمان آور نیست. اگر هر آینه عقد را انجام داد، عقدم صحیح بود، ولی مال تلف شد دست مالکش، ما میگیم تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، یعنی زمان نیست بر مشتری. پس در اونجا در حقیقت قبض شرط در زمانه، در عقد صحیح هم حتی در عقودی که قبض شرط در صحتش نیست، مثل بیع، بیع غیر نقدین صرف و سلم. خب اینجا عقد موجب زمانه، در اینجا عقد موجب زمان نیست، چون اگر تلف شد در دست مالک، نه اتلاف، اینجا اتلاف شد، اتلافش کرد در دست مالک، خب زامنه، ولی اگر تلف شد در دست مالک، قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال مالکه، این میگه برای اینکه زمانی بر مشتری نیست. پس بنابراین مثلا مقتضیه مثلا شأنیت این رو داره، نه اینکه سبب. مثلا خب در باب به فاسده چی میگید؟ اونجا که دیگه نه مقتضی است نه شد، ولذا ایشون بار هم شاید یعنی اقرب این باشه که با در اینجا به معنای مورد باشه، فی باشه، یعنی در مورد عقد صحیح، شیئی که مضمون است بر دیگری، در اگر اون عقد صحیح بود، اگر اون عقد فاسد شد بازم مضمونه. پس با در اینجا به معنای فی است، به معنای موردیته. فی مورد العقد الصحیح ما یضمن، لو فسد ذاک العقد ایضا یضمن. نه اینکه حالا عقد فاسد سبب زمان باشه، مقصود سببیت نیست، بلکه مقصود همون موردیت یا به معنای فیس که ایشون میفرماید ظاهر با فیه. العقد الذي يثبت الضمان في مورد صحيحه يثبت الضمان في مورد فاسده ايضا. اینم نه عقد فاسد قاعده نمیخواد بگه عقد فاسد سبب زمانه، قاعده میخواد بگه در مورد عقد فاسد زمان نه زمان هست. خیلی خوب، پس عقد فاسد سبب نیست. چرا؟ با در هر دو داخل شده، بر به فاسده هم آمده. حالا فرض کنید در به صحیحه تونستید یک شأنیتی اقتضایی درست کنید، سببیت به مقدار اقتضا و شأنیت. خب ابتدا حمله بر همون فی بکنید تا موردیت رو کنید که جایی در اون موردی که اگر عقد صحیح بود من ضامن می‌شدم، حالا ضامن عین اینجا باز قبضم باشه قهرن، در موردی عقد صحیحی که من ضامن می‌شدم اگر عقد فاسد باشه ضامن میشم، در موردی که عقد اگر صحیح بود ضامن نمی‌شدم، اگر فاسد شد بازم ضامن نمی‌شم. این معنای فیس که ظاهر عبارات این قاعده هم مقصود فقها همین معناست در حقیقت. بله، معنای مطلب دیگری که در معنای قاعده باسی ذکر بشه، اصل این قاعده است که آیا این چه قاعده ایست؟ قاعده شرعیه است، ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده. بعضی خیال کرده این یکی از قواعد شرعیه است و فقهیه است، قواعد فقهیه که شارع قرار داده این قاعده را. در حقیقت این قاعده قاعده فقهیه مجعوله از طرف شارع نیست، گرچه ظاهر تعبیرات اینه، ولی این قاعده قاعده اقتناسیه است از کلمات فقها، یا قاعده که تدوینیه است. در فقه اینجوری تدوین کردن، و الا نه در آیه‌ای نه در روایتی نه در مسئله‌ای نیامده که این قاعده به این شکل، این یکی از جعل‌های شارع باشه. شارع جعل کرده ما یضمن به صحیحه، جعلت ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، و جعلت ما لا یضمن به صحیحه من از قبیل قاعده لا ضرر. مثلا قاعده لا ضرر قاعده شرعیه است، یعنی شارع قاعده لا ضرر قرار داده. یا قاعده علالیت ما اخذت، حتی تو این قاعده شرعیه است، یا هر قاعده از قواعد دیگر، قاعده لا تعاد یه قاعده است که شارع گفته لا تعاد الصلاة الا من خمس، قاعده فراغ، تجاوز، اینا قواعدی است که شارع قرار داده، چه واقعی چه ظاهری. اما قاعده ما یضمنو به صحیحه، یضمنو به فاسده، لا یضمنو به صحیحه، لا یضمنو به فاسده، از قواعدی نیست که شارع اینجوری قرارش داده باشه، جعلش کرده باشه. این یک تعبیر فقهی است و فقهایی است، یک قاعده تعبیری است و متصیده است از تعبیرات فقها، دیدن این تعبیر خوبی است، میشه با این تعبیر خیلی موارد را جمع کرد تحت این تعبیر. اینجوری گفتن، گفتن ما یضمنو به صحیحه، یضمنو به فاسده. بلکه بعدن در مدرک این قاعده ما خواهیم گفت که اصلا مدرک این قاعده و ملاک این قاعده اوسع است از این عنوان. اون مدرک، اون چیزی که سبب و مقتضی زمان است در عقد فاسد، یا اون چیزی که مقتضی عدم زمان است در عقد فاسدی که لا یضمنو به صحیحه، اون مخصوص به عقد فاسدی که لا یضمنو به صحیحه نیست، بیشتر از اینه، جاهای دیگر هم شمار میشه. اینجا یه قسمی ازش بوده، چون فقها بحث از عقود کردن، عقود بعضیاش زمان آوره بعضیاش زمان آور نیست، خب گفتن اگر فاسد شد آیا زمان هست یا نیست، آمدن اینجا یک تعبیر کلی دادن، گفتن اگر اون عقد صحیح بود بر فرض صحتش زمان آور بود، فاسد هم بشه در اون مورد زمان هست، اگر اون عقد گرچه ملاک اون زمان اوسع باشه از این، چون اون ملاک اینجا بوده، این به این شکل کلیت رو دادن به این عنوان، و اگر اون عقد صحیح در فرض صحتش زمان آور نبود، اگر فاسد باشه بازم در اونجا زمان نیست، گرچه سبب عدم زمان باز مخصوص به عقد نباشه، اون عقد فاسد، اون سبب خیلی وقتا موجوده جایی که عقد فاسد هم نیست، باز زمان نیست. پس بنابراین این قاعده یک قاعده مقتنصه است از تعبیریه، از تدوینیه، از تدوینه. دیدن فقها در باب عقود میتونن یه اینجور کلیتی را بدن، عقدی که صحیحه اگر در صحیحش زمان نیست، در فاسدش فاسد هم بشه، بعض شرایط هم نباشه، اونجا دیگه زمانی نیست بر اون طرف، اونم که فاسده صحیحه، زمان آورنی زمان آور هست، در فاسدش هم زمانه. این رو به عنوان یک قاعده یک تدوید این رو گفتن، و الا در اینجا این عنوان نه خود این ملازمه هی ثابت شده شرعن به این عنوان، نه عقلن نه شرعن، اون ملاکی هم که بعد، مدرکی هم که بعد استدلال خواهیم کرد بر هر دو طرف، عکس و طرد این قاعده خواهد معلوم شد که این مخصوص به عقد نیست، در غیر عقد هم هست اون مدرک و اون مبنا و اون ملاک. و اینما این یه تعبیر جامعی است که فقها دیدن این تعبیر و این تعبیر خوبی است و صحیح است این تعبیر، که بگیم اون عقدی که صحیحه در فرض صحیحش زمان نیست، اگر فاسد شد در فرض فسادش زمان هم هست. این را گفتنش درسته، با اینکه وقتی ما بریم سر مدرکش می‌بینیم مدرکش اوسع از اینه، اوسع از باب عقود مدرکش، و عقدی که در فرض صحتش زمان آور نباشه در فرض فسادش زمان آور نیست. اونجا باز مدرک عدم زمان اوسع از عقده، ولی خب این رو هم شامل شده، چون این رو هم شامل شده این کبرا درست شد، ما یضمن به صحیح، یضمن به فاسده، ما لا یضمن به صحیح، لا یضمن به فاسده، درست شد. ولی این کبرا خودش مجعول نیست و خودش اون ملاک نیست، یعنی ملازمه طرفش صحت و فساد عقد نیست، یه ملاک دیگری است که اون ملاک اوسع است، این را هم در بر داره. ولذا این یک قاعده ثبوتیه عقلیه یا قاعده ثبوتیه جعلیه شرعی نیست، یک قاعده تدوینیه عقلا فقهیه است که فقها دیدن این مطلب چون کلیتش درسته، این را به این شکل ساده روشن واضح بیان کردن در موارد عقود فقط. بله، در خود شیخ هم میگه حتی اون معاملاتی که ایقاعه ولی زمان درش هست، مثل جعاله، گفتیم جعاله ایقاعون، شائبه فیه شائبه تل ایقاع، بازم جعاله یضمنو به صحیحه، اگر فاسد شد بازم یضمنو به فاسده. پس بنابراین این مقصود اینه، در حقیقت مقصود یک کبرای کلی بگن که در این کبرای کلی این مطلب باشه، حالا گرچه علتش و ملاکش یک نکته و یک مبنای اوسعی است از باب عقود، در غیر عقود هم اون ملاک باشه، این منافات نداره با اینکه در باب عقود بتونن این قاعده کلیه رو اینجوری تدوین کنن، مثل قواعد تدوینی که قوانین مثلا وقتی بخواد مجلس شورا قوانین بذاره بر طبق مبانی، ممکنه از اون مبانی فقهی قانونی کلی بذاره، ولی این قانون جعل شرعی نداره، مبناش هم در حقیقت یه مبنای اوسعی ممکنه باشه که در جای دیگه هم باشه. این آمدن این تیکش رو به عنوان یک بند قانونی، چون از نظر تدوین یه چیز خوبی است، ماده تدوینی قانونی خوبه، قرار دادن. این از این قبیله در حقیقت. ولی اذا فرق است بین بحث از قواعد فقهی مثل این قاعده فقهی یا بحث از قواعد فقهی که خود اون قاعده فقهی جعل شده عند الشارع، یا یه مثلا نکته ثبوتیه مستقل. حالا اون بحث دیگه، اینم تطبیق هست اینجا، اون بحث دیگه‌ست. او در مقابل قاعده اصولی است، او در مقابل اون او بحث دیگری است. او برای او را در مقابل اینکه چه قاعده اصولی است و چه قاعده فقهی گفتن، قاعده اصولی درش توصیف هست. ما نمیخوایم بگیم قاعده اصولیه، ما که نگفتیم اصولیه، تشنه که تف... خیلی خوب، ما نگفتیم قاعده فقهی نیست، ولی این قاعده با بقیه قواعد فقهی فرق داره. این به قاعده تدوینی قاعده تدوینی است، یعنی فقها اینو تدوین کردن در فقهشون، نه اینکه این قاعده مفاد دلیلی است یا یه نکته واحده ای داره، تدوین کردن، تدوین فقهی. مثل خیلی از تدوین های فقهی که میان مسائل فقهی رو این شکل تدوین کرد، به این شکل تو خیلی خوب. وقت مدرکش هم اوسعه، وقتی میریم سر مدرکش میبینیم مدرکش اوسعه از این. پس این چنین قاعده ما نداریم در شارع، در احکام شرعی. اون مدرکش قاعده شرعی است، قاعده عللیت و قاعده شرعی است، چون مدرک اینه. قاعده مثلا فرض کنید احترام مال غیر، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، او قاعده شرعی است، مدرک اینه و اعم از اینه. لا یحل مال مخصوص به عقد نیست، عقد هم نبود شما بری مال خود دیگری از خونش برداری و بخوری، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه میگه مثلا ضامنی، اگر درست بشه توسط که به این مدرک ورزه بار. پس این قاعده رو فقها به عنوان ذکر قاعده کردن، چون دیدن این کلیت درسته، نه اینکه این در لسان دلیلی آمده، یا این یه مدرکی هست که به مقدار اینه اون مدرک، نه یه مدرک به مقدار اینه، یعنی نه ملازمش تو دلیلی آمده، نه خودش تو دلیلی آمده، یه چیز دیگه ای در لسان دلیل اشاره آمده که اون شی اوسع از این، چنانچه بعدم مشخص خواهد شد. از این قاعده اسمش، حالا ما بحث لفظی که نمیگیم، اسمش هم بذاریم قاعده فقهی. این قاعده فقهی قاعده تدوینی است. قواعد فقهی بعضی از خود بعضی هاش خودش قاعده شرعی است، اون میشه قواعد فقهی شرعی. بعضی از بعضی هاش قواعدی است که در مقام تدوین فقها تعبیر کردن، ولی این قاعده نیست. آنچه که قاعده است در حقیقت مبناشه، که مبناش اوسع از اینه. استیاد احسنتون، قاعده استیادیه است این قاعده، نه اینکه این قاعده در حقیقت قاعده شرعی است به نفسه. فرق بین انواع و اقسام قواعد فقهی هم یه فرق مهمی است به نفسه.